رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. شماری رسمی گرفتاران کروناویروس در تاجیکستان از 15,000 کس گذشت. وزارت تندرستی خبر داد که تنها روزی 31 ایول 78 مورد بیماری را ثبت کردند. به اطلاع رسمی از آغاز اعتراف موجودیت بیماری همگیر در تاجیکستان 121 از جان خود را از دست دادند. بعضی از ساکنان و متخصصان آماری واقعی را بیشتر از این می‌دانند. وزارت تندرستی می‌گوید که در بیشتر از یک سال اخیر زیاده از 96% بیماران شفا یافتند. در حال حاضر شمار گرفتاران به کووید 19 در سراسر جهان از جمله تاجیکستان رو به افزایش است. یکی از سبب‌های بیشتر شدن گرفتاران را به نوع دلتا کروناویروس ربط می‌دهند. نمایندگان وزارت تندرستی روز 26 ایون در یک نشست مطبوعاتی اعلان کردند که احتمال نوع دلتا کروناویروس در تاجیکستان وجود دارد، ولی گفتند که برای جاری کردن قرنطین ضرورتی را نمی‌بینند. در تاجیکستان آخرین ماه اپریل سال گذشته و در پی فشار داخلی و بیرونی وجود کروناویروس را اعتراف کردند. نیروی بحری آمریکا میگوید که یک هواپیمای بی سرنشین با کشتی نفتکش اسرائیل در آبهای عمان حمله کرده است. در این حادثه که روز 29 ایول اتفاق افتاد، دو نفر کشته شدند. اسرائیل ایران را به انجام حمله متهم کرد. دو تن از هیئت خدمه کشتی که کشته شدند، شهروندان بریتانیا و رومانیا بودند. در اعلامیه نیروی بحری آمریکا از 31 ایول گفته شده است که دلیل‌های دقیق از وقوع حمله توسط هواپیمای بی سرنشین وجود دارد. وزیر کارهای خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای آمریکا کایش روز شنبه گفت ایران مسئول این حمله است، اما ایران نقش داشتن خود را در این حادثه رد کرد. شب 31 ایول به فرودگاه قندهار در جنوب افغانستان مشک پرتافتند. طالبان روز 1 آگوست مسئولیت این کار را پذیرفته گفتند که هدف آنها قطع کردن حمله های هوایی از فرودگاه به طرف آنها بود. چند روز است که نیروهای حکومتی افغانستان مبارزه با جنگجویان طالبان را در چند گوشه این کشور ادامه می دهند. مسئولان فرودگاه گفتند مشک ها خط پرواز را ویران کرده باعث به حرکت هواپیماها شدند. برقرار سازی آن آغاز یافته است. حمله به فرودگاه قندهار در حال صورت گرفت که جنگجویان طالبان در دو شهر بزرگ دیگر افغانستان، هرات در غرب و لشکرگاه در جنوب، می جنگند. تقدیر این منطقه ها روشن می کند که آیا حکومت کابل می تواند به سربازان بین المللی که طول 20 سال با طالبان می جنگیدند نظارت شهرهای بزرگ و قسم زیاد دیگر کشور را نگه بدارد یا نه. نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان روز 31 ایول در کنار شهر ایراد بار دیگر زد و خورد کردند. این وضع پس از آن بود که مقامات گفتند جنگجویان را از آنجا راندند. در آلمان پاسبانی سابق یک اردوگاه زیر اطاعت فاشیستان را محاکمه میکنند. او 100 سال است و به همکاری یا اشتراک در بیشتر از 3500 مورد قتل متهم است. بنابر قانونهای آلمان درباره رسانه‌ها و دخل ناپذیری شخص، نام مرد ذکر نمی‌شود، اما گمان می‌رود که او از سال 1942 تا 1945 پاسبانی اردوگاه زاکسنهاوزن در نزدیکی برلین بوده است. زاکسنهاوزن اردوگاه مهنتی به شمار می‌رفت، ولی در آنجا شکنجه و مرگ‌های وحشتبار را ثبت کردند. اساساً زندانیان سیاسی را نگه می‌داشتند. پاسبان سابق پس از 76 سال پایان جنگ دوم جهان محاکمه می‌شود. یک نشریه آلمانی روز 1 آگوست نوشت که دادگاه نایروپین پیشنهاد کرده است این مرد 100 ساله باید دوام 2 ساعت در مرافعه دادگاهی تا بیاورد. پیشتر مقامات گفته بودند او توانی پاسخ گفتن در دادگاه را دارد. انتظار می‌رود مرافعه ماه اکتبر امسال آغاز شود. مقامات ناحیه ناروپین این پرونده را سال 2019 از دادستانی ویژه فدرالی لودویگسبورگ که جنایت‌های جنگی دوران آلمانی فاشیستی را تحقیق می‌کند گرفته بودند. و اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان روز 1 آگوست 70 ساله شد. از جمله سیاستمداران است که در اوج رویارویی‌های سال‌های 90 به این مسند رسید و همزمان مدت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان بود. در تیر ماه سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی از مقامش کنار رفت و به این ترتیب راه برای به قدرت رسیدن پرزیدنت حاضره امام علی رحمان باز شد. اکبرشاه اسکندروف در سال‌های بعدی سفیر تاجیکستان در ترکمنستان و قزاقستان، مغولستان و هماهنگسازی ملی کشور در سازمان همکاری های شانگهای بود و حالا به کارهای علمی مشغول است. او در آستانه 70 سالگیش در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی راجع به مسائل گوناگون، از مشکل های دوران رهبریش در کشور تا فعالیت های دیپلماتی، از بیماریش در عهد کروناویروس تا مناسبت های فعلی با ترکمنستان و از وضع پیش آمده در شمال افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه صحبت کرد. متن این صحبت و خبرهای دیگر را با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نمایندگان شرکت برق تاجیک گفتند اهالی از استفاده نیروی برق 1.3 میلیارد تومان قرضدار است. بعضی از خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مسئولان شرکت این آمار را به بحث کشیدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اسماعیل ملکوف مسئول شبکه‌های تقسیم برق روز 29 ایل گفت امسال قرض اهالی در نزد برق زیاد نشده، 1.3 میلیارد تومان قرض است که سال‌های پیش جمع شده است. ملکوف افزود
از عمومی و مبلغ 3 میلیارد 190 میلیون تومانی از جمله اهالی 1 میلیارد 320 میلیون تومان را تشکیل می‌دهد.
موضوع قرض اهالی از استفاده برق میان خبرنگاران و مسئولان برق تاجیک بحث گرمی را به میان آورد. چند خبرنگار خودشان را مثال آورده گفتند اگر حق برق را پرداخت نکنی ناظر برق سیم را میبرد.
قرضی که مثلا اینجا جمع شده به نام اهالی مطمئن میشد و اینجا محترم جو دوره را گفتن که گویا که مردم بخوری اونا ندارد که استفاده میکنن و این میسپرد. این نادرست است، مردم میسپرد ولی اون چیز بوشوی دسته خودی همون اونهایی که پول بگیرد کم درجا باری پول مادرون که جمع میتونم درجه دونه ها میمونه.
مسئولان برق تاجیک چند دفعه تلاش کردند ثابت کنند که آمار قرض اهالی از استفاده برق درست است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی سالهای پیش هم شبهه و گمانهای زیاد را به میان آورده بود. از روی آمار برق تاجیک اهالی بزرگترین قرضدار است. اینها نیز از برق تاجیک قرضدار بودند، از جمله تلکا 422 میلیون تومانی، آژانس بهداشت زمین 333 میلیون تومانی، خواجگی ها 201 میلیون تومانی و ساحه آب و کارز 52 میلیون تومانی. در همین حال یک مسئول شرکت برق تاجیک گفت قسم اساسی قرض اهالی مبلغی است که 10-20 سال پیش جمع شده باید بخشیده شود. مثلا یک قسم مبلغ قرض کلخوزها است. کلخوز و صفخوزها دیگر نیستند. 10 سال پیش اودیتوران بین الحلقه توصیه دادند که یک قسم این قرض همچون قرض بی‌اعتماد بخشیده شود، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است، گفت مسئول برق تاجیک به ذکر نامش. کارشناسان سبب این مشکل را به مدیریت نادرست ربط می‌دهند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می‌گویند قرض‌های زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فاروق فیضی‌متوف مشهور با لقب فاروق شامی شهروندی 25 ساله تاجیکستان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت مالیه آمریکا روز 28 ایول او را با گمان یاری و سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه‌های تندرو در سوریه به فهرست سیاه وارد کرد. پیشتر نام او در رویخط شخصانی علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان درج شده بود. به اطلاع مقامات آمریکا فاروق فیضی‌متوف در هیئت سازمان تندرو هیئت تحریر الشام در سوریه است و به القاعده یاری مالی و تکنیکی میکند. ایالات متحده هیئت تحریر الشام را همکاری القاعده میداند. القاعده که در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان تروریستی شناخته شده است، مسئول ده ها حمله و قتل و خرابکاری ها در گوشه های جهان است. حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا نیز کاری دست این سازمان بود. با گفته مقامات آمریکایی فیضی‌متوف شبکه‌های اجتماعی را برای نشر تبلیغ، جلب اعضای نو و جمع‌آوری خیریه برای سازمان هیئت تحریر الشام استفاده می‌کند. اینچنین مبلغ‌های خود را برای خریدن تجهیزات از جمله موتورسیکل‌ها به این سازمان صرف نموده است. رادیو آزادی معلوم کرد که فاروق فیضی‌متوف زاده شهر اسفرای ولایت سوغد است و سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اسفرا روز 29 ایول با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو زودی گفت هنوز از سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی جلب، تعلیم، کمک مالی به زرخریدان و شرکت در جنگ های مسلحانه کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این ماده در تاجیکستان از 5 تا 20 سال جزا پیش بینی میکند. بر اساس اطلاع دریافتی ما حالا او در ایدلیب قرار دارد و با خانواده‌اش در تماس است. تلاش های ما برای برگردانیدن او نتیجه نداد، گفت این مسئول شعبه کارهای داخلی اسفره. در گذشته تاجیکستان اعلام کرده بود که اگر جوانان تاجیک از میدان‌های جنگ در خارج پشیمان شده و به وطن برگردند عفو میشوند. فاروق فیضی‌متوف در شبکه‌های اجتماعی فعال است و صحنه‌های جنگ و خرابی در ایدلیب سوریه نوار نشر کرده جوانان را برای شرکت در جنگ دعوت میکند. اکثر نوارهای او و مصاحبه‌های تبلیغاتیش با جنگجویان با زبان روسی است. او در یک پیام خطی گفت درباره تهدید تحریم آمریکا قرار گرفتنش شب 28 ایول خبردار شد. فیضی‌متوف خود را ژورنالیست و بلاگر نامید که از خرابکاری های حکومت بشار اسد و روسیه در ایدلیب نوار تهیه میکند و تصدیق کرد که در هیئت تحریر از شام قرار دارد، اما گفت با القاعده رابطه ندارد. نام فاروق شامی ماه مارس امسال در مطبوعات فرانسه در رابطه با قتل ساموئل پاتی، آموزگاری که از جانب عبدالو انزاروف یک جوان چچن کشته شده بود، رسانه‌ای شد. نشریه فرانسوی پاریزین نوشته بود که انزاروف پس از کشتن ساموئل پاتی، آموزگاری تاریخ که با خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داد، با فاروق شامی نام شخصی توسط اینستاگرام پیام فرستاده است. آنها در این شبکه درباره مسائل دینی با هم مکاتبه داشتند. فاروق فیضی‌متوف تصدیق کرد که واقعا با عبدالله انزاروف تماس داشت. روی خط وزارت مالیه آمریکا که شهروندان تاجیکستان وارد آن شده است، همه گونه رابطه مالی را با او منع میکند. نام او در فهرست سیاه بانک ملی تاجیکستان نیز هست. این روی خط بار اول سال 2017 تهیه شده، هر سال صفی افراد علاقمند به تروریسم در آن می افزاید. در فهرست که سال 2020 اعلان شد، نامی 2647 کس را نوشتند. ماه اکتبر سال 2019 در آنجا نامی 2392 نفر درج شده بود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
من گدای کوچه‌های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم. چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهری زیباید شوم، من ادای دختران چشم شهلاید شوم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما،
گر رشک برد فرشته بر پاکی ما، گرده و کند منزی بی باکی ما، ایمان به سلامت به دری مرد بره، احسن زهی چستی و چالاکی ما، ایمان به سلامت به دری مرد بره، احسن زهی چستی و چالاکی ما. گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دختران چشم شهلایت شوم.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسئولان اجانسی مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که سه کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشینی اگروی میزبانگ، از کشور فرار کردند. آنها در تصرف 10 میلیون سومانی متهم می شوند. در این باره من علی شهرزریفی گزارش می دیم. فخردین اکرمزاده، یک مسئول اجانسی مبارزه با فساد، روز 28 ایول ضمن نشست خبری از این سه نفر نام نبرد، اما گفت که آنها در تصرف 52 میلیون سومانی مبلغ های کردیتی دست دارند.
همین شرکتی گروه برکت خطی یک جمعیتی آن قرار دارد، از سوی که شخصانی محصول همین شرکت در پختکار می باشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغ های ضرر به برقرار مونده نسبت همین جمعیت شخص های محصولش پختکار قرار داد. برنده جنایی این بود نوبر سبی در پختکار بودنی شخص های پردار شونده بازداشت شده.
فخردین اکرمزاده گفت که بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه قرار دارند. بعضی حقوق‌شناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کروپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستار بازداشت آنها باشد، مقامات روسیه به کمکشان می‌شتابد. حقوق‌شناس شاکرجان حکیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"با وجود آنکه جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند، ولی جانب دیگر از بازداشت آنها و مقرر نمودن مکان و زمان و بودوباششون خودداری میکنن، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنن، وارد مناسبتهای کروپسیونی میشوند و از این خاطر کفالت بودنشان در خارج کشور تامین میکنن.
در همین حال نمایندگان اجانسی مبارزه با فساد میگویند سه کارمند فراری گروه شرکت های برکت با پرونده پرده علی مردانوف، رهبر این شرکت که از بازداشت رها شد، علاقمندی ندارد. با اطلاع اجانسی ماه مارس امسال پرده علی مردانوف با برقرار نمودن 105 میلیون سومانی عفو و از بازداشت آزاد شده است. مسئولان اجانسی مبارزه با کروپسیون در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفته اش را از اگرومیس بانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهایی‌اش درباره اتهام واروچیده تا کنون به مطبوعات اظهاری نظر نکرده اند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت می باشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت می برد. مقامات آژانس ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردانوف را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مورد بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اولی نخست وزیر و یکی از شخصیت های بانفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرومیس بانگ برکنار شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آخر ماه ایول در شمال کشور نرخ سوزشواری برای نقلیات ها تا حدود 20% نظر به یک ماه قبل بلند شد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما منظور خواهم کرد. روز 3 ایول در اکثر تابلوهای نقطه های فروش مواد سوخت نرخ 1 لیتر گاز نزدیک به 6 سومانی، بنزین قریب 10 سومانی و دیزل به 9 سومانی نوشته شده است. در مقایسه به یک ماه پیش تقریبا 70 درهم افزایش یافته است. فروشندگان این افزایش را شرح نمی دهند. رانندگان می گویند آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد.
از پیش از قرغستان میگفتن، حاضر از روسیه گفته است، از روسیه واری چی دوست میگن، پیش از قرغست که بود تمام چی ارزان بود.
خیلی فایده است برای
خیلی زوران خط خرید، زوران خط بین سوق هستند در این جهت.
راننده ها میگن نرخ گاز در خوجند نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده، به کار کراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. به گفته آنها مسافران از بلندشوی راهگیران ناراضی اند، ولی علاج دیگر ندارند. دهقانان هم میگن به خاطر قیمت شدن راهگیرا از فروش حاصل امسالشان فایده کم میگیرند.
ما هر روز کیلو میکنیم ماشین میاریم که 150 بود، 200 شد، خود 300 پیدا شد.
حتی قرغیز هم میبردن تربوز و خربوز
350 شد. البته تاثیر میرسوند، تاثیر منفی
شد. در حقیقت همه چی قیمت شده است. ما خب روغن خریدون بوده کار دیگه چیز خریدون با ما اگر نرخی که گز بعدش ما همون نرخ برای دیگه باید مردکار این ماشین دیگه هیچ مردکاری تیار با هم برای روزگار زندگی برای وی کلاش میکنه.
در مقایسه با اولهای امسال گاز مائع، بنزین و سوزشواری دیزلی از 2-3 سامانی بالا رفت. در ماه ژانویه گاز مائع همگی 4 سامانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سامانی فروخته می شد. شرکت های گازپروم، گازوئل، اوریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواست های مونوپولیستان ساحه ربط می دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمت شوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته بودن مرزها با قرغیزستان می دانند. ولی مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخ در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند که مرزبندی جانب قرغیزستان به کاهشابی آمار ارزش مالیوی تاثیرگذار بودن نمیتواند، زیرا در گذشته هم حجم گردش مال با این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورها چندان نظررس نبود.
حساب 2014 از حجم واردات عمومی ریاست مقصود در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلار آمریکایی حساب 3.23% از حجم عمومی واردات عمومی باشد. فرصت واردات نسبت به سال گذشته 4.5 میلیون دلار کاهش یافته.
در همین حال طبق نشاندادهای حالتهای قانون‌ویران‌کنی وارداتی یا به اصطلاح قاچاق مواد سوخت نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب کاهش یافته است. اگر در 6 ماه اول سال گذشته 32 مورد را آشکار کرده باشند، در این دوره آن 27 حالت را تشکیل کرده است. در نشانداد حجم مواد نیز کاهش‌یابی نظررس قید شده است. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهلت تفتیش پرونده عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران را که در تاجیکستان به قلابی متهم است برای 2 ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت روز 27 میول صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر همین ماه به دادگاه می فرستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نام 29 ایول بر رادیو آزادی گفت مهلت را با درخواست مفتش پرونده سپهر سفاروف تمدید کردند. مصاحبی ما تصمیم را به مسئله روبرو کردن دعواگران با عزت امان رب داد. عزت امان از ماه مرد امسال در بازداشت است. بار سیوم است که مهلت تحقیق پروندهش را دراز می کنند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان روز 29 ایول گفت تحقیق پرونده به آخر رسیده است، اما مسئله روبرو کردن عزت امان با 2 دعواگر دیگر مانده است.
وای هر چند اگر به آخر هم رسانده باشم یک 2 حرکت تصفیاتی روبرو کنی ایمون ماندگی های مفتیش نوای استاد نمیکنه اینا را انجام رساندن به وای برای همین تمجید کردن ممکن است که این مهلت 2 ماه کردن ممکن همین مهلت تمام کنن و ارسال کنن، یا اگر وای قانونی محیط توجیتون در باره عفو قبول شود ممکن همین جا عفو کنن.
پیوندان ایزد امان با شنیدن این خبر نگران شدند. پسرش محمد یوسف خالوف میگوید اینک دو ماه می شود که با پدرش ملاقات نکرده است. سوالهای او تنها به واسطه مفتش به پدرش رسانیده می شود و تمام. برعکس این وکیل مدافع امیدواری دیگر دارد. باور دارد با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده ایزد امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد. میگوید وکیل ایزد امان. 30 سالگی جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر امسال تجلیل می شود. خبرگزاری از اپیلوس با تکیه یک منبعش در حکومت نویش که بخشیده به این سنه عفو بیش از 25,000 گمانبر و زندانی در نظر است. ایزد امان رئیس مرکزی تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا ایزد امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی کل روز 13 قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرد. طرفدارانش باور دارند بازداشت ایزد امان و اتهام بر ضد او در اصل دارای انگیزه سیاسی بوده با تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رب میگیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اگر از اهل قرآن است و یا کی نام مسلمان است و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمی خواهد و یا درویش و سلطان است کسی مردن نمی خواهد. اسراری بگوی از اون کسی مردن نمیخوام. نه یک واقعی نمیخوام، نه دارا و نه بیچارا، نه مسکون و نه آوارا، کسی مردن نمیخوام. رفتن نمی خواهد زی اهل بندهی خاکی کسی مردن نمی خواهد. و نور و نار پیوستن از این ویرانه ها رستم، چی جایی گفته بگریستم، کسی مردن نمیخواهد. عجیب از زندگی یارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی‌های 32 تابستانه المپیک در توکیو روز 23 ایول شروع شدند تا روز 8 آوگوست ادامه خواهند کرد. در این بازی‌ها بیش از 11,000 ورزشکار از 204 کشور برای 339 مجموعه مدال‌ها در 33 رشته ورزش رقابت می‌کنند. تاجیکستان را در المپیاده توکیو 10 ورزشکار در 4 رشته بوکس، جودو، ورزش سبک و شناوری معرفی می نمایند. تا حالا 5 نفری آنها شباز نعمت‌اللهیف و سیاووش ظهوروف هر دو در رشته بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف و کامرانشاه استاپیریان در رشته جودو سبقت خود را بدون مدال به انجام رسانیدند. نخست مشتنی تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در وزن تا 81 کیلو از دکسیان چین از چین شکست خورده از حق شرکت در دوری بعدی محروم گشت. مشتنی معروف تاجیک بهادر عثمانوف باشد در دوری مقدماتی سبقت باکس در وزن تا 63 کیلو بر لیانیل سانتز نونیس از دومینیکان پیروز شد. همکنون بهادر روز 31 ایول در دوری بعدی با النور عبدالرحیموف ورزشکاری قزاق تبار ازبکستانی رقابت خواهد کرد. بهادر عثمانوف میگوید
این احساسات هیچ کسی نمیتونه بگه سفید این ورزشگر خیلی اکنون کرو گذاشتیم تغییر با دیم کرو بیرمیم اکنون کرو گم سفید به این وقت سخت بود ما دیدیم حتی استانم چکه کار میکنم و پروتفامو تیاری دیدیم خیلی خیلی باشکر ساز گذاشت به استراما بزرگون چی کرو گیدیم روزی سیم یکم.
مشتنی دیگری تاجیک سیاووش ظهوروف باشد روز 29 ایول در وزن بیش از 90 کیلو در دوری مقدماتی از رقیبش مراد علیوی فرانسوی شکست خورد. از بین پهلوانان تاجیک سامان محمد بیکف که در دو دوری مقدماتی سبقت جدا در وزن تا 73 کیلو پیروز شده بود در دوری سوم از رستم آروجوی آذربایجانی مغلوب گشت. بعدن اکمل مرادوف پهلوانی دیگری تاجیک در دوری مقدماتی در وزن تا 81 کیلو بعد یک پیروزی در دوری دوم از استاتو گریگالاشویلی گرجی مغلوب گشت. سپس کامرانشاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو در اولین رقابت خود از اکسل کلرگت از فرانسه مغلوب شد. باز 4 نفر دیگر به سبقت آمادگی می‌بینند. آناستاسیا تورینا و اولیمجان ایشانوف در شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد روز 30 ایول به رقابت می‌پردازند. ایلدار احمدیف باشد روز 31 ایول در دویدن به مسافه 100 متر میان مردان در دوری مقدماتی رقابت خواهد کرد. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف که در مراسم افتتاح المپیاد توکیو پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان بود 30 ایول وارد رقابت می شود. او در سبقت جودو در وزن بیش از 100 کیلو در دوری اول با اندی گراند از کوبا قوازمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور 3 زینه پایان است و در جایگاه 20 قرار دارد. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. و حالا صحبت ما را با تیمور رحیموف بشنوید. تیمور درباره خود کمی معلومات میدادید؟
من 8 ایولی سال 1997 در ناحیه رودکی تولد شدم. سال 2014 مکتب میانه رقم 1 ناحیه رودکی را با بهای اعلی ختم نمودم و خود همان سال در دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومین رحیموف داخل شدم. من از خورده گوشتین را دوست می داشتم و یک روز پدرم همراهی بابایم گرفته مرا و پیش استاد آورده ماندن. من از همان روز در این تالار مشق میکنم.
معلوم است که سال 2017 برای شما سال بابرار بود و در چندین مسابقات شرکت ورزیدید و موفق گشتید. بگید که کدام مسابقات برای شما از همه مهم و فراموش نشونده بود؟
در سال 2017 من در سه مسابقه اشتراک کردم و مسابقه جدی این قهرمانی جهان بود که خوشبختانه من سزاوار مدال برنجی گشتم.
در مسابقه قهرمانی جهان رقیبان شما کی ها بودند و کی اصلا برای شما از همه رقیب پرزور حساب میشد؟
من در قهرمانی جهان من با 5 نفر قوازمایی نمودم، همه حریفانم پرقوات بودند، حریف آذری هم بهتر بود. متاسفانه قوازمایی را باختم.
برای گرفتن مدال برنجی رقیب شما کی بود و شما چگونه با او رقابت کردید؟
در قوزموی برای جای سیوم حریفم از آلمان بود. در رفت قوزموی با برتریت کمی فیروز گشتم.
در برای اویلتون کمی معلومات می دادید؟ شما از اویلی پهلوانان هستید امیخیل نه؟
بله، پدرم رحیموف بختیار، بابایم عبدالرحمنوف رستم، تقویم عبدالرحمنوف سهراب، دادرم رحیموف اولوغبک. اویلای پهلوان ها بگیم می شود. من ادامه دهنده کاری پدر و تقویم هستم.
تیمور، شما بخیر از گوشتی، چرا دوست می دارید؟ یعنی وقتی خالی خود را با چی صرف میکنید؟
من به غرض از گوشتیم فوتبال را دوست می دارم و وقتی خالیگی گاه گاه با دوستان با همسینفان رفته فوتبال بازی میکنیم.
آرزوی شما چی است؟
من آرزو دارم که به مثل رسول باقیف در قهرمانی جهان و بازی های المپی مدال به دست بیارم.
تشکر زیاد.
همصحبت من پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف، پرچمبرداری هیئت ورزشی تاجیکستان در مراسم افتتاح المپیاد توکیو بود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. منصور محی‌الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس، در بازی های المپی توکیو 2020 رقابت های مشزن ها را حکمی می کند. ضمناً این در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان باری اول است که یک نماینده کشور به بازی های المپی به حیث داور دعوت شده است. منصور محی‌الدینوف از جانب گروه ویژه کمیته بین المللی المپی به مسابقه های انتخابی المپی افریقا و اروپا اوید به بوکس دعوت شده بود. او را در برابر 36 نفر بروی خط حکمان بوکسی المپیاد توکیو داخل کردند. ضمناً از کشورهای اتحاد دولت های مستقل بجز از منصور محی‌الدینوف اینچنین نمایندگان روسیه، اوکراین، آذربایجان و قزاقستان برای داوری مسابقات بوکس به المپیاد توکیو سفربر شدند. حالا صحبت داریم با منصور محی‌الدینوف، داوری درجه بین المللی در رشته بوکس. منصور، شما را با این عنوان بلند تبریک میگویم. لطفا بگید که چگونه به این عنوان شرفیاب گردیدید؟
از سال 2010 من در شهر استانا در جمهوری قزاقستان داوری درجه بین المللی شدم. در آنجا من اگزامن را سپردم با ستاره اولی ایبا و سال گذشته سال 2017 دوم ستاره ایبا شدم. امتحان را سپردم در شهر اتراو جمهوری قزاقستان و دو ماه پیش کورسوی سمیناری ستاره سیوم برگزار گشتند در شاهیگری تایلند شهر بانکوک. در آنجا از 20 دولت انتخاب شدگی بودند داوران بین المللی ستاره دوم، همگی 26 نفر بود. در قطار آنها من اشتراک کردم در آن امتحان و امتحان را خوب سربلند سپردم و ستاره سیوم را به دست گرفتم.
اکنون این عنوان به شما چی میدهد؟
این عنوان اجازت میدهد که من در مسابقه درجه بلند همچون داوری درجه بین المللی سه ستاره اشتراک نمایم از طرف تاجیکستان، مثلا چمپیونات جهان بین کلانسالان بانوان و مردان و بازی های اولمپی.
بسیار خوب، چرا شما منصور محض همین نمودی مشکلی ورزش رو انتخاب کردید؟
نمیدونم، از خردسالی آمدم به تالار ورزشی بوکس، با من خوش آمد این نمودی ورزش. دیگر موندم، بعد اوستا اوستا مشق کردم، چندین ماه گذشت، چندین سال گذشت، نتیجه هم آمد بعد از
نتیجه های بلند شما همچون ورزشکار در این نمود.
در یکم بازی های غرب آسیو در شهر تهران در ماه اکتبر سال 1997 سازوار جای سیوم گشتم. در ازبکستان در جام پریزیدنت سال 97 جای دویوم سازوار گشتم. باز در فدراسیون روسیه سال 2000 در جام کوبک منامخا مسابقه درجه بالاترین ایبا در اونجا سازوار جای سیوم گشتم و چندین بار چمپیون جمهوری بودم و بیرون از تاجیکستان بسیار برآمد کردم در چمپیونات های آسیو و دیگر مسابقات بین المللی درجه بالاتر.
نظر شما با وضع امروزه بوکس در تاجیکستان؟
بوکس امروزه تاجیکستان باید از طرف سرپرستان باز از مبلغ گذرانی شود، با یکم دستگیری شود. فکر میکنم دستگیری زیادتر شود، نتیجه بلندتر میشود.
لطفا در باره خود کمی مختصر معلومات میدادید.
سال 1977 سیمی انوار تولد شدم، حاضر درجه بلند رو به دست گرفتم و برای نمودی ورزشی بوکس تاجیک ارزومندم که در آینده بسیار کمک های زیاد میکنم و در کجای که نباشم در همون جا فقط نمایشی میتیم که ملت تاجیک، مردم تاجیک سربلند باشن. منم کوشش میکنم از همین طرف ملت خود رو، مردم خود رو همین طور نشان کنم.
چی معلومات دارید و آیا ازدواج کردید؟ اویلادار هستید؟
بله اویلادار هستم، دو فرزند دارم. معلومات عالی دارم، دانشگاه سلاوانی و روسی و تاجیکی تمام کردم با اختصاصی تاریخ شناس و دانشکده تربیه جسمانی رو سال 2011 غایبانه تمام کردم. دو معلومات عالی دارم.
در بسیار نوع‌های ورزش سن و سال داوران به نظر گرفته می شود، یعنی حد و حدود دارد، و آیا در بوکس نیست چنین است؟
در بوکس اشتراکچیانی بوکس اشتراکچیان بوکسچیان تا سن سال 40 میتوان اشتراک کردن، لیکن داوران اگر سلامتیشون درست باشد میتوانند از سن سال 60 هم بلندتر اشتراک کنند و کار کنند در بازی اولمپی و در چمپیونات جهان.
سوال آخری من به شما این است که چی آرزو دارید هم در ورزش هم در زندگی؟
در ورزش آرزو دارم که اولین چمپیون بازی اولمپی را از روی نمودی بوکس در تاریخ تاجیکستان با عمر خودم بینم. در زندگی آرزو دارم که فرزندان من کلان شوند، سربلند باشند و وطن همه وقت تنج باشد، آرامی باشد. مسافر شدم، افتخار کنم از فرزندانم و از نبروام.
منصور تشکر زیاد برای صحبت جالب و شما برای عملی شدن این آرزوهای نجیبتان موفقیت ها آرزومندیم.
مهمونی برنامه من منصور محیدینف مربی و داوری درجه بین المللی در رشته بوکس بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
با پای تو بریزم، دست تو را بگیرم، شهر دیگر گریزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چی میشم؟ نه من از تو جدا نمیشم، این راهی تو همیشم. تا بودی آخی
مقصد ندارم، برای دیدن تو چه بیقرارم. ای شام و روزم بیا دیگر مسوزم، عهد کی با تو بستم عاشقتم هنوزم. نه 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 تو نگو نمیشم، این عاشقی چه بشم. نه من از تو جدا نمیشم، الهی تا همیشم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دنبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
پس از یک نشست صاحبکاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قسترید مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور 3 سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و 2 یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می‌یابد. واخوری و گفت‌وشنید های رهبریت شرکت قسترید با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می‌رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ‌گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است روی خط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور، خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بود و باششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز سخاروا برای دریافت پتن و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو، خارجیان و شخصان بشهروندی، شرکت های خارجی، سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تقیف در ماه فوریه این سال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایونی امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن الهواگی را به بیرون میبرد. او گفت
روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره این نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی عطابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود. این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش‌های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سری وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی‌های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تأخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یا پلاته یعنی جینسکی یعنی اوروپیسکی یا پلاته دیگه اما مثلا که پردارو کنگی و از روبول بود روبول بود یعنی مثلا که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اولا اون رو بود اما 300 روبول میگیدن فراتر روبول میگیدن این دوره بخرم دیگه باری به حرکه که همید همه طرف با قوخی موندگی پلا با یک مردم ها جدا کردن مردم ها کشاخ کردن
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مای سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
اما بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پسا شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری‌ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
وی در اصل که اول پول برآوردند در کوردای در ریشه اخیرا در دست آمد
ابراز داشت او. نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظررس شد، در 10 می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد. اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی 1 روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتری ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی 1 روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200 1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرضهای تکنیکی نمیدهد و قرضهایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت میشوند. با گفته کریم جان احمدوف، محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش می‌کردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به 1 سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه با تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی رو میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پارا گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهاراتی بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند، ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادق جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیسا اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد. ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیا اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمسید با او در
رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. شماری رسمی گرفتاران کرونا ویروس در تاجیکستان از 15,000 کس گذشت. وزارت تندرستی خبر داد که تنها روز 31 ایول 78 مورد بیماری را ثبت کردند. به اطلاع رسمی از آغاز اعتراف موجودیت بیماری همگیر در تاجیکستان 121 از جان خود را از دست دادند. بعضی از ساکنان و متخصصان آمار واقعی را بیشتر از این می‌دانند. وزارت تندرستی می‌گوید که در بیشتر از یک سال اخیر زیاده از 96% بیماران شفا یافتند. در حال حاضر شماره گرفتاران به کووید 19 در سراسر جهان از جمله تاجیکستان رو به افزایش است. یکی از سبب‌های بیشتر شدن گرفتاران را به نوع دلتا کرونا ویروس ربط می‌دهند. نمایندگان وزارت تندرستی روز 26 ایون در یک نشست مطبوعاتی اعلان کردند که احتمال نوع دلتا کرونا ویروس در تاجیکستان وجود دارد، ولی گفتند که برای جاری کردن قرنطینه ضرورتی را نمی‌بینند. در تاجیکستان آخرین ماه اپریل سال گذشته و در پی فشار داخلی و بیرونی وجود کرونا ویروس را اعتراف کردند. نیروی بحری آمریکا میگوید که یک هواپیمای بی سرنشین به کشتی نفتکش اسرائیل در آبهای عمان حمله کرده است. در این حادثه که روز 29 ایول اتفاق افتاد، دو نفر کشته شدند. اسرائیل ایران را به انجام حمله متهم کرد. دو تن از هیئت خدمه کشتی که کشته شدند، شهروندان بریتانیا و رومانیا بودند. در اعلامیه نیروی بحری آمریکا از 31 ایول گفته شده است که دلیل‌های دقیق از وقوع حمله توسط هواپیمای بی سرنشین وجود دارد. وزیر کارهای خارجه اسرائیل پس از گفتگو با همتای آمریکا کایش روز شنبه گفت ایران مسئول این حمله است، اما ایران نقش داشتن خود را در این حادثه رد کرد. شب 31 ایول به فرودگاه قندهار در جنوب افغانستان موشک پرتافتند. طالبان روز 1 آگوست مسئولیت این کار را پذیرفته، گفتند که هدف آنها قطع کردن حمله های هوایی از فرودگاه به طرف آنها بود. چند روز است که نیروهای حکومتی افغانستان مبارزه با جنگجویان طالبان را در چند گوشه این کشور ادامه می دهند. مسئولان فرودگاه گفتند موشک ها خط پرواز را ویران کرده باعث به حرکت هواپیما ها شدند. برقرار سازی آن آغاز یافته است. حمله به فرودگاه قندهار در حال صورت گرفت که جنگجویان طالبان در دو شهر بزرگ دیگر افغانستان، هرات در غرب و لشکرگاه در جنوب، می جنگند. تقدیر این منطقه ها روشن می کند که آیا حکومت کابل می تواند به سربازان بین المللی که طول 20 سال با طالبان می جنگیدند نظارت شهرهای بزرگ و قسم زیاد دیگر کشور را نگه بدارد یا نه. نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان روز 31 ایول در کنار شهر ایراد بار دیگر زد و خورد کردند. این وضع پس از آن بود که مقامات گفتند جنگجویان را از آنجا راندند. در آلمان پاسبانی سابق یک اردوگاه زیر اطاعت فاشیستان را محاکمه میکنند. او 100 سال است و به همکاری یا اشتراک در بیشتر از 3500 مورد قتل متهم است. بنابر قانونهای آلمان درباره رسانه ها و دخل ناپذیری شخص، نام مرد ذکر نمی شود، اما گمان می رود که او از سال 1942 تا 1945 پاسبانی اردوگاه زاکسنهاوزن در نزدیکی برلین بوده است. زاکسنهاوزن اردوگاه مهنتی به شمار می رفت، ولی در آنجا شکنجه و مرگ های وحشتبار را ثبت کردند. اساساً زندانیان سیاسی را نگه می‌داشتند. پاسبانی سابق پس از 76 سال پایان جنگ دوم جهان محاکمه می‌شود. یک نشریه آلمانی روز 1 آگوست نوشت که دادگاه نایروپین پیشنهاد کرده است این مرد 100 ساله باید دوام 2 ساعت در مرافعه دادگاهی تا بیاورد. پیشتر مقامات گفته بودند او توانی پاسخ گفتن در دادگاه را دارد. انتظار می رود مرافعه ماه اکتبر امسال آغاز شود. مقامات ناحیه ناروپین این پرونده را سال 2019 از دادستانی ویژه فدرالی لودویگسبورگ که جنایت های جنگی دوران آلمانی فاشیستی را تحقیق می کند گرفته بودند. و اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان روز 1 آگوست 70 ساله شده از جمله سیاستمداران است که در اوج رویارویی های سالهای 90 به این مسند رسید و همزمان مدت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان بود. در تیر ماه سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی از مقامش کنار رفت و به این ترتیب راه برای به قدرت رسیدن پرزیدنت حاضره امام علی رحمان باز شد. اکبرشاه اسکندروف در سالهای بعدی سفیر تاجیکستان در ترکمنستان و قزاقستان، مغولستان و هماهنگساز ملی کشور در سازمان همکاری های شانگهای بود و حالا به کارهای علمی مشغول است. او در آستانه 70 سالگی اش در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی راجع به مسائل گوناگون از مشکل های دوران رهبری اش در کشور تا فعالیت های دیپلماتی، از بیماری اش در عهد کرونا ویروس تا مناسبت های فعلی با ترکمنستان و از وضع پیش آمده در شمال افغانستان و پیامدهای آن برای کشورهای منطقه صحبت کرد. متن این صحبت و خبرهای دیگر را با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نمایندگان شرکت برق تاجیک گفتند اهالی از استفاده نیروی برق 1.3 میلیارد تومان قرضدار است. بعضی از خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مسئولان شرکت این آمار را به بحث کشیدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. اسماعیل ملکوف مسئول شبکه‌های تقسیم برق روز 29 ایل گفت امسال قرض اهالی در نزد برق زیاد نشده، 1.3 میلیارد تومان قرض است که سال‌های پیش جمع شده است. ملکوف افزود
از عمومی و مبلغ 3 میلیارد 190 میلیون تومان از جمله اولی 1 میلیارد 327 میلیون تومان را تشکیل می‌دهد.
موضوع قرض اهالی از استفاده برق میان خبرنگاران و مسئولان برق تاجیک بحث گرمی را به میان آورد. چند خبرنگار خودشان را مثال آورده گفتند اگر حق برق را پرداخت نکنی ناظر برق سیم را میبرد.
قرضی که مثلا اینجا گرم شده به نام اهالی مطرح میشد و اینجا محترم یا دوری هم گفتن که گویا که مردم مخبوری اونا ندارد که استفاده میکنه برای نمیسپرد. این نادرست است، مردم میسپرد ولی اون چیز بوشوید است. خودی همون اونهایی که خود میگیرد کم تره جاگانی خود مادرون که جمع دارم در جای دون ها میمونند.
مسئولان برق تاجیک چند دفعه تلاش کردند ثابت کنند که آمار قرض اهالی از استفاده برق درست است. دعواهای شرکت درباره قرضداری اهالی سالهای پیش هم شبهه و گمانهای زیاد را به میان آورده بود. از روی آمار برق تاجیک اهالی بزرگترین قرضدار است. اینها نیز از برق تاجیک قرضدار بودند، از جمله تلکاو 422 میلیون سومانی، آژانس بهداشت زمین 333 میلیون سومانی، خواجگی‌ها 201 میلیون سومانی و ساحه آب و کارز 52 میلیون سومانی. در همین حال یک مسئول شرکت برق تاجیک گفت قسمی اساسی قرض اهالی مبلغی است که 10-20 سال پیش جمع شده باید بخشیده شود. مثلا یک قسم مبلغ قرض کلخوزها است. کلخوز و صفخوزها دیگر نیستند. 10 سال پیش اودیتوران بین الحلقه توصیه دادند که یک قسم این قرض همچون قرض بی‌اعتماد بخشیده شود، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است، گفت مسئول برق تاجیک به ذکر نامش. کارشناسان سبب این مشکل را به مدیریت نادرست ربط می‌دهند. عین زمان بعضی از کارمندان شرکت به ذکر نام خود می‌گویند قرض‌های زیاد عمدتاً از کارخانه و شخصان است که به خویشاوندان منصبداران تعلق دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فرهنگ
فاروق فیضی‌متوف مشهور با لقب فاروق شامی شهروندی 25 ساله تاجیکستان تحت تحریم ایالات متحده قرار گرفت. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. وزارت مالیه امریکا روز 28 ایول او را با گمان یاری و سازمان تروریستی القاعده و جلب آدمان به صف گروه های تندرو در سوریه به فهرست سیاه وارد کرد. پیشتر نام او در رویخط شخصانی علاقمند به تروریسم بانک ملی تاجیکستان درج شده بود. به اطلاع مقامات امریکا فاروق فیضی‌متوف در هیئت سازمان تندرو هیئت تحریر الشام در سوریه است و به القاعده یاری مالی و تکنیکی میکند. ایالات متحده هیئت تحریر الشام را همکاری القاعده میداند. القاعده که در بسیاری از کشورها از جمله تاجیکستان تروریستی شناخته شده است، مسئول ده ها حمله و قتل و خرابکاری ها در گوشه های جهان است. حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به امریکا نیز کاری دست این سازمان بود. با گفته مقامات امریکایی فیضی‌متوف شبکه های اجتماعی را برای نشر تبلیغ جلب اعضای نو و جمع‌آوری خیریه برای سازمان هیئت تحریر الشام استفاده می کند. اینچنین مبلغ های خود را برای خریدن تجهیزات از جمله موتورسیکل ها به این سازمان صرف نموده است. رادیو آزادی معلوم کرد که فاروق فیضی‌متوف زاده شهر اسفرای ولایت سغد است و سال 2016 به سوریه رفته است. یک مسئول شعبه کارهای داخلی شهر اسفرا روز 29 ایول با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت هنوز از سال 2016 نسبت به او بر اساس ماده 401 کدکس جنایی یعنی جلب، تعلیم، کمک مالی به زر خریدان و شرکت در جنگ‌های مسلحانه کشورهای خارجی پرونده باز شده بود. این ماده در تاجیکستان از 5 تا 20 سال جزا پیش بینی میکند. بر اساس اطلاع دریافتی ما حالا او در ایدلیب قرار دارد و با خانواده‌اش در تماس است. تلاش‌های ما برای برگردانیدن او نتیجه نداد، گفت این مسئول شعبه های داخلی اسفرا. در گذشته تاجیکستان اعلام کرده بود که اگر جوانان تاجیک از میدان‌های جنگ در خارج پشیمان شده و به وطن برگردند عفو می‌شوند. فاروق فیضی‌متوف در شبکه‌های اجتماعی فعال است و صحنه‌های جنگ و خرابی در ایدلیب سوریه نوار نشر کرده جوانان را برای شرکت در جنگ دعوت می‌کند. اکثر نوارهای او و مصاحبه‌های تبلیغاتی‌اش با جنگجویان با زبان روسی است. او در یک پیام خطی گفت درباره تحت تحریم آمریکا قرار گرفتن از شب 28 ایول خبردار شد. فیضی‌متوف خود را ژورنالیست و بلاگر نامید که از خرابکاری های حکومت بشار اسد و روسیه در ایدلیب نوار تهیه میکند و تصدیق کرد که در هیئت تحریر از شام قرار دارد، اما گفت با القاعده رابطه ندارد. نام فاروق شامی ماه مارس امسال در مطبوعات فرانسه در رابطه با قتل ساموئل پاتی، آموزگاری که از جانب عبدالو انزاروف یک جوان چچن کشته شده بود، رسانه شد. نشریه فرانسوی پاریز نوشته بود که انزاروف پس از کشتن ساموئل پاتی، آموزگاری تاریخ که به خوانندگان کاریکاتورهای پیامبر اسلام را نشان داد، با فاروق شامی نام شخصی توسط اینستاگرام پیام فرستاده است. آنها در این شبکه درباره مسائل دینی با هم مکاتبه داشتند. فاروق فیضی‌متوف تصدیق کرد که واقعا با عبدالله انزاروف تماس داشت. رویخط وزارت مالیه آمریکا که شهروندان تاجیکستان وارد آن شده است، همه گونه رابطه مالی را با او منع می‌کند. نام او در فهرست سیاه بانک ملی تاجیکستان نیز هست. این رویخط بار اول سال 2017 تهیه شده، هر سال صفی افراد علاقمند به تروریسم در آن می افزاید. در فهرست که سال 2020 اعلان شد نامی 2647 کس را نوشتند. ماه اکتبر سال 2019 در آنجا نامی 2392 نفر درج شده بود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم، من گدای کوچه های شهر زیباید شوم، من ادای دخترانی چشم شهلاید شوم. پری زیبایت شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم. فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، گر رشک برد فرشته بر پاکی ما گرد کند ننگ زیب باکی ما، ایمان به سلامت به دری مرگ بره احسن زهی چستی و چالاکی ما، ایمان به سلامت به دری مرگ بره احسن زهی چستی و چالاکی ما. من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم، من گدای کوچه های شهری زیبایت شوم، من ادای دخترانی چشم شهلایت شوم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مسئولان آژانس مبارزه با فساد تاجیکستان میگویند که سه کارمند گروه شرکت های برکت وابسته به پرده علی مردانوف، برادر مرادعلی علی مردانوف، رئیس پیشینی اگرویمسبانک، از کشور فرار کردند. آنها در تصرف ده ها میلیون سومانی متهم می شوند. در این باره من علی چهزریفی گزارش می دیم. فخردین اکرمزاده، یک مسئول آژانس مبارزه با فساد، روز 28 ایول ضمن نشست خبری از این سه نفر نام نبرد، اما گفت که آنها در تصرف 52 میلیون سومانی مبلغ های کردیتی دست دارند.
همین شرکتی گروه برکت قطعه یک جمعیتی آن قرار دارد، از سوی شخصان محصول همین شرکت در پختکو می باشند، یک 52 میلیون سومانی مبلغ های ضرر به برقرار مونده، نسبت همین جمعیت شخص های محصولش پختکو قرار داد، برانده جنیدی این بود نوبر صحبی در پختکو بودنی شخص های پردار شوانده بردار شده.
فخردین اکرمزاده گفت که بر اساس معلومات آنها این سه نفر در روسیه قرار دارند. بعضی حقوقشناسان بازداشت و به تاجیکستان استرداد نشدن گمانبران این جنایت کروپسیونی را شبه‌آور می‌دانند و بر اینند که اگر جانب تاجیکستان خواستاری بازداشت آنها باشد، مقامات روسیه به کمکشان می‌شتابد. حقوقشناس شاکرجان اکیموف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"بوز جان که جانب تاجیکستان شاید مراجعت می‌کند، ولی جانب دیگر از بازداشت آنها و مقرر نمودن مکان و زمان و بودو باششون خودداری میکنند، زیرا که آنها شاید یا مبلغ پرداخت میکنند، وارد مناسبتی کروپسیونی میشوند و از این خاطر کفالتی بودنشان در خارج کشور تامین میکنند.
در همین حال نمایندگان آژانس مبارزه با فساد میگویند سه کارمند فراری گروه شرکت های برکت به پرونده پرده علی مردانوف، رهبر این شرکت که از بازداشت رها شد، علاقمندی ندارد. به اطلاع آژانس، ماه مارس امسال پرده علی مردانوف با برقرار نمودن 105 میلیون سومانی عفو و از بازداشت آزاد شده است. مسئولان آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان ماه فوریه امسال گفته بودند که او 90 میلیون سومانی قرض گرفته اش را از اگرومسبانک غیر مقصدناک استفاده کرده است. پرده علی مردانوف و نزدیکانش هنگامی در بازداشت بودن او و هم بعد رهایی‌اش درباره اتهام واروچیده تا کنون به مطبوعات اظهاری نظر نکردند. پرده علی مردانوف رئیس کارپوراسیای برکت میباشد. این شرکت سالها باز در شهر حصار در بخش کشاورزی و چارواداری فعالیت میبرد. مقامات آژانس ضد فساد در تاجیکستان در اوایل سال 2019 خود مرادعلی علی مردانوف را هم بازپرسی کرده بودند. او در رابطه با پول قرض همچون شاهد مورد بازپرسی قرار گرفته بود. مرادعلی علی مردانوف در گذشته رئیس بانک ملی، معاون اولی نخست وزیر و یکی از شخصیت های با نفوذ در حکومت تاجیکستان بود. او در ماه می امسال از رهبری اگرومسبانک برکنار شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آخر ماه ایول در شمال کشور نرخ سوزشواری برای نقلیات ها تا حدود 20% نظر به یک ماه قبل بلند شد. من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما منظور خواهم کرد. روز 3 ایول در اکثر تابلوهای نقطه های فروش مواد سوخت نرخ 1 لیتر گاز نزدیک به 6 سومانی، بنزین قریب 10 سومانی و دیزل به 9 سومانی نوشته شده است. در مقایسه به یک ماه پیش تقریبا 70 درهم افزایش یافته است. فروشندگان این افزایش را شرح نمی دهند. رانندگان می گویند آن به کم و گران شدن واردات بستگی دارد.
از پیش از کرگستان می گفتند. حاضر از روسیه گفته است. از روسیه وارد شده است می گویند. پیش از کرگست که بود تمام چی ارزان بود.
حالی پایده است.
زوران خرد و این صرف است در این جهتی.
راننده ها می گویند نرخ گاز در خوجان نسبت به دوشنبه بیشتر گران شده به کار کراکش و مسافربرها تاثیر کرده است. با گفته آنها مسافران از بلندشوی راهگیران ناراضی اند، ولی علاج دیگر ندارند. دهقانان هم میگن به خاطر قیمت شدن راهگیرا از فروش حاصل امسالشان فایده کم میگیرند.
مثلا ما خربوز کرو میکنیم، ماشین آوردیم 150 بود، 200 بود، 350
بود. تا قرغیز هم میبردن خربوز و خربوز
350 شد. البته تاثیر نرسوند، تاثیر منفی شد. در حقیقت همه چی قیمت شد. ما خب روغن خریدون بود، کار دیگه چیز خریدون بود. ما اگه نرخی که گاز بعدش ما هم نرخ بود برای دیگه باید مردکار این ماشین دیگه هیچ مردکاری تیار با هم برای روزگار زندگی برای وقت کلوش میکنم.
در مقایسه با اولهای امسال گاز مائع، بنزین و سوزشواری دیزلی از 2 تا 3 سومانی بالا رفت. در ماه ژانویه گاز مائع همگی 4 سومانی و بنزین و دیزل با نرخ 7 سومانی فروخته میشد. شرکت های گازپروم، گازوئل، اوریا، راه سامان نفت، سیگنج و سوخت نفت از جمله وارد کننده های مواد سوزشواری در تاجیکستان به حساب می روند. در حالی که ایده گرانی نرخ سوزشواری را به خواستهای مونوپولیستان ساحه ربط می‌دهند، پیشتر مقامات خدمات ضد انحصاری تاجیکستان دلیل قیمت‌شوی سوزشواری را به کاهش انتقال آن از قزاقستان پیوند داده بودند. رانندگان و خریداران در بسته بودن مرزها با قرغیزستان می‌دانند. ولی مسئولان ریاست گمرک در ولایت سوخت در نشست مطبوعاتی اخیر گفتند که مرزبندی جانب قرغیزستان به کاهش‌یابی آمار ارزش مالیوی تاثیرگذار بودن نمی‌تواند، زیرا در گذشته هم حجم گردش مال با این جمهوری در مقایسه با دیگر کشورها چندان نظررس نبود.
حساب 2014 از هر موردات عمومی رایشت نوشد و در همین دوره سال 2020 20.6 میلیون دلاری آمریکایی حساب 3.23% از حجم عمومی واردات عمومی نوشد. فرقت واردات نسبت به سال گذشته 4.5 میلیون دلار کاهش یافت.
در همین حال طبق نشاندادهای حالتهای قانون ویران کنی وارداتی یا به اصطلاح قاچاق مواد سوخت نسبت به همین دوره سال گذشته به مراتب کاهش یافته است. اگر در 6 ماه اول سال گذشته 32 مورد را آشکار کرده باشند، در این دوره آن 27 حالت را تشکیل کرده است. در نشانداد حجم مواد نیز کاهش‌یابی نظررس قید شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مهلت تفتیش پرونده عزت امان حامی بازداشت شده مهاجران را که در تاجیکستان به قلابی متهم است برای 2 ماه دیگر دراز کردند. قرار را دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت روز 27 ایول صادر نمود. پیشتر مقامات دادستانی کل گفته بودند که پرونده را تا آخر همین ماه به دادگاه می فرستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع در ریاست تفتیشات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نام 29 ایول بر رادیو آزادی گفت مهلت را با درخواست مفتش پرونده سپهر سفاروف تمدید کردند. مصاحب ما تصمیم را به مسئله روبرو کردن دعواگران با عزت امان ربط داد. عزت امان از ماه مرد امسال در بازداشت است، بار سیوم است که مهلت تحقیق پروندهش را دراز می کنند. سید برهان شریفوف وکیل مدافع عزت امان روز 29 ایول گفت تحقیق پرونده به آخر رسیده است، اما مسئله روبرو کردن عزت امان با دو دعواگر دیگر مانده است.
هرچند اگر به آخر هم رسانده باشند یک دو حرکت تصفیاتی روبرو کنی من ماندگی هست مفتیش نو و استاد نمیکنه اینا را انجام رساندنده و برای همین تمدید کردن. ممکن است که این مهلت دو ماه کردن، ممکن همین مهلت تمام کنند و ارسال کنند، یا اگر وای قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول شود ممکن همینجا عفو کنند.
پیوندان عزت امان با شنیدن این خبر نگران شدند. پسرش محمد یوسف خالوف میگوید اینک دو ماه می شود که با پدرش ملاقات نکرده است. سوال های او تنها به واسطه مفتش به پدرش رسانیده می شود و تمام. برعکس این وکیل مدافع امیدواری دیگر دارد. باور دارد با اعلان عفو به مناسبت 30 سالگی استقلال پرونده عزت امان شامل عفو می شود. شانس 100% عفو شدن را دارد. میگوید وکیل عزت امان. 30 سالگی جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر امسال تجلیل می شود. خبرگزاری از پیلوس با تکیه یک منبعش در حکومت نویش که بخشیده به این سنه عفو بیش از 25,000 گمانبر و زندانی در نظر است. عزت امان رئیس مرکز تاجیکان در مسکو روز 25 مارس امسال از روسیه اخراج شد. مقامات تاجیکستان پس از یک روز از بازداشت او در دوشنبه خبر دادند پرونده بر ضد او بر اساس قلابی به مقدار مخصوصا کلان تحقیق می شود. این ماده جریمه و یا تا 12 سال زندان را پیش بینی می کند. به اطلاع مقامات چند نفر دعوا کردند که گویا عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. شریف قربانزاده یک مسئول دادستانی کل روز 13 ایول قرض حامی مهاجران را 630,000 روبل و 1000 دلار آمریکایی اعلان کرد. طرفدارانش باور دارند بازداشت عزت امان و اتهامی بر ضد او در اصل دارای انگیزه‌های سیاسی بوده و تنقیدهایش از حکومت تاجیکستان رب می‌گیرد. او در برابر کمک حقوقی به مهاجران در روسیه در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بود و بعضی از سیاست‌های حکومت تاجیکستان را زیر تازیانه تنقید می‌گرفت.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اگر از اهل قرآن است و یا کی مسلمان است و یا درویش سلطان است کسی مردن نمی خواهد و یا درویش سلطان است کسی مردن چی اسراری بگوی از اون
کسی مردن نمیخواد، نه یک واقعی نمیخوارم، نه دارا او نبیچارم، نه مسکون او نه آوارم، کسی مردن نمیخواهم. رفتم نمیخواهم زی اهل بنده خاکی، کسی مردن نمیخواهم. با نور و نار پیوستم، از این ویران وارستم، چی جایی گفته بگریستم، کسی مردن نمیخواهم. عجیب از زندگی یارم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 32 تابستانه المپیک که در توکیو روز 24